دا وړاندې کوي.
روایت امروز،
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز باسم با شما هستم. 24 اسد آغاز حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، روزی که پس از او سیلی از افغانان برای فرار از افغانستان زیر حاکمیت طالبان و میدانهای هوایی و سرحدات کشور هجوم بردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که بیش از 60,000 مترجم و کسانی که درخواست پناهندگی در آمریکا دادند تا کنون در افغانستان هستند. بر بنیاد اطلاعاتی که به خبرگزاری رویترز و برخی خبرگزاری‌های فرانسه رسیده، آلمان 25,000 نفر، هلند 3,159 نفر، اسپانیا و فرانسه هر کدام 2,500 نفر از پناهندگان خواهند پذیرفت. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 1,000,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته و یا اخراج شدند. در برنامه امشب روایت امروز در رابطه با آغاز دوباره مهاجرت ها و فرار مغز ها از کشور صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای جواد سجادی حسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای حسینی سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا مشنوین؟
سلام بر شما، سلام بر بینندگانشون جناب آقای آصفی، امیدوارم که تندرست برسیدین باشین. بله صدای شما را دارم.
بله تشکر. بنایت آقای حسینی، امید داشتم که از گزند روزگار در امان باشین. امیدوارم که در مقدمه کوتاه ما گفتم با آمدن طالبان و حتی پیش از او هم مردم به دلایل مختلف افغانستان را ترک میکردن. خب با آغاز سختگیری ها در اروپا، سیل مهاجرت ها در اواسط سال میلادی کاهش یافت، اما پس از هجوم طالبان و تسلط اونا بر افغانستان در 15 ماه اگست دوباره این موضوع اثر گرفته شد و مهاجرت ها و پناهجویی آغاز یافت. در آغاز میخواستم نظر شما را در این مورد بفهم و بخصوص پناهندگان بیشتر واضح است و دو کشور همسایه پاکستان و ایران سرازیر شدند. از شما میخواستم در آغاز در این مورد اگر نظر و واکنش خود بگوین و بعد آسته آسته مطالب دنبال میکنیم.
مثلا مجدد ببینید، مهاجرت به هر حال یک پدیده نادری از قدیم الایام پیمان مهاجرت وجود داشته، اما گسترگی مهاجرت تقریبا یک پدیده جدید هست و افغانستان در صدر کشورهای مهاجرفرست هست با توجه به وضعیت نابسامانی با توجه به وضعیت جنگ و آشوب. اما اجازه بدید من قبل از اینکه بپردازم به مسئله مهاجرت،
بله،
مهاجرت را به صورت نظری و تئوری بررسی بکنم، بعد میرسیم به صورت تطبیقی و مقایسه روی مسئله هستم. ببینید مهاجرت به دو دسته تقسیم میشه. مهاجرت یا مهاجرت اختیاری هست یا مهاجرت اجباری. در مهاجرت اختیاری این مهاجر است که از کشور مبدا کشور مقصد را انتخاب میکنه. خب بیشتر دلایل مهاجرت اقتصادی اختیاری هم انگیزه های اقتصادی است، یعنی با توجه به این که مهاجر کشور مبدا را یا کشور خودش را میبینه که با توجه به تحصیلات او، با توجه به دانش او، با توجه به مهارت او، با توجه به میزان تحصیلات و مدرکی که او داره، زمینی شغلی مناسب نیست، زمینی درآمد مناسب نیست، زمینی کسب و کار مناسب نیست. اینا بر این مهاجر، این کسی که میخواد مهاجرت بکنه، تصمیم میگیرد که یک کشور دیگری برود تا متناسب با مدرک خودش، متناسب با تخصص خودش، یک شغل پیدا بکنه، یک درآمد پیدا بکنه و یک زندگی نسبتا مرفهی داشته باشند. بنابراین در مهاجرت اختیاری این انتخاب فرد است و بیشتر انگیزه اقتصادی هست و انگیزه رفاه و آسایش و آرامش بیشتر است.
بله.
اما در مهاجرت
امیر رقم که ما میخواستم به تایید
مهاجر نیستن که این مهاجر نیستن که در واقع انتخاب میکنن، یعنی فرد میخواهند که در کشور خودش، در وطن خودش، در سرزمین خودش بمانه و حتی با مشقتها، با سختیها، با مراراتها بجنده، اما شرایط خودش را در واقع بر او تحمیل میکنه. به عبارت شرایط به دوری هست که او توان ماندن و امکان ماندن را ندارد، به دلایل مذهبی، به دلایل فکری، به دلایل اقتصادی ممکن است اون توان ماندن را نمیشه، یعنی ممکن است اگر بماند از توان تأمین مخارج خودش را نداشته، این مخارج اولیه است، در خلاف اولی مخارج مهاجرت اختیاری که اونجا رفاه است، اونجا رفاه نیست، اونجا فقط در واقع همون معاش اولیه یا درآمدهای اولیه است و امکانات اولیه زندگی است. بنابراین او ممکن است اگر در کشور خودش بماند نتواند خودش را سیر بکند، نتواند خانوادهش را تأمین بکند و ممکن است به دلایل مذهبی، فکری، قومی تحت تعقیب قرار بگیرد، تحت شکنجه قرار بگیرد و ممکن است زندگی او در معرض تهدید باشد. بنابراین این مجبور می شوند که کشور خودش را و وطن خودش را ترک بکنند. البته از به این دو مقدمه باید عرض بکنم که افغان ها معمولا در طی نیم قرن گذشته، این تقریبا در نیم قرن گذشته هم بالا در حال مهاجرت بوده، در حال در واقع ترک وطن بوده. البته این به صورت دورانی گاهی حالت عکس هم داشته، یعنی در مواردی که شرایط افغانستان بهتر شده، وضعیت معیشتی بهتر شده، وضعیت ثبات و امنیت بهتر شده، مهاجرین از کشورهای دور و نزدیک میلی با بازگشت داشته، یعنی هیچ جایی به اندازه کشور خودشان برای آدم شیرین و دلچسب نیست، امکان زندگی برای آدم اونقدر در واقع گوارا هست که هر جایی باشد امکان و میلی به بازگشت داره. ولی از اونجایی که معمولا بیشتر در این کشور آسیب بوده، همین که آسیب و بلوا و خشونت افزایش یافته، در نتیجه مهاجرت ها هم افزایش پیدا کرده. در نتیجه بر اساس اون دو فاکتور یا دو در واقع عامل اولی که من خدمت شما عرض کردم، بیشتری از مهاجران افغان مهاجرت های مهاجران اجباری هست، یعنی با توجه به اینکه خشونت، جنگ، ناامنی و تهدیدات زندگی اونجا را عرصه بر اونها در اینجا تنگ کرده، در کشورشان اونها تصمیم میگیرن که کشور را ترک بکنن. حالا با توجه به میزان درآمد، با توجه به میزان در واقع تحصیلات، با توجه به میزان امکانات، اونها کشورهای مقصد را انتخاب کنن. حالا بعضی از مهاجران کشورهای غربی، آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا رو انتخاب میکنه و بعضی هم که توان رفتن در اونجا رو نداره، کشورهای نزدیک و همسایه رو مثل پاکستان و ایران رو انتخاب میکنه و در اینجا مشغول کارهای سخت است. بنابراین بیشتر مهاجران افغان به خاطر فکر جنگ، به خاطر پدید آمدن جنگ نامی، مهاجرت های اجباری هست. اما اگر در واقع شما پرسش نداشته باشید، من میپردازم به حدیده مهاجرت، این چه پیامدهایی داره؟
بله. قرار پیش از اینکه شما ادامه بده، بله جناب آقای سجادی حسینی، یک مثلا میگفتم خب افغانستان هم میگم که شما گفتین مهاجرت های اختیاری در زمان حاکمیت داوود خان، رژیم جمهوری داوود خان شروع شد که مردم به ایران و کارگران افغان به ایران و امارات متحده و کویت میرفتن بر کار کردن و برمیگشتن، مشکلی نبود، راحت می رفتن، پول به دست می آوردن و در کشور خود مصرف می کردن. اما خب بعدا این مسئله تغییر یافت، از زمان هجوم نیروهای سرخ اتحاد شوروی وقت به افغانستان مهاجرت های به گفته شما اجباری آغاز شد. خب در منشور حقوق بشر ملل متحد هم آمده که زمانی که یک فرد یک به شکلی از اشکال بادن به خاطر مسائل عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و نژادی و یا هم عقاید سیاسی مورد تهدید قرار میگیره، حق داره به کشور دیگه پناه ببره و اونجا پناه برش داده شوند. اما عملا کشورهایی که ای کنوانسیون امضا کردن هم وقتی چندان به این مسئله نمیگذارن. پناهندگان پناهجویانی که به پاکستان و ایران رسیدن و از مو زمان تا حال ادامه داره به هیچ نوع حقوق چنانچه در منشور ملل متحد هم آمده برخوردار نیستن. درست است؟ آقای بله بفرمایید.
صدای مرمی سیم؟
بله صدای شما رو دارم.
یعنی پرسش شما این رو که در واقع در کشورهای مهاجر پذیر حقوق پناهندگان اون گونه که باید رعایت نمیشه، درست است؟
بله بخصوص شما هم اشاره داشتین که به دو کشور پاکستان، کشورهای همسایه پاکستان ایران بیشتر مهاجران رفتن، اما چنانچه باید که از حقوق برخوردار باشن نیستن و و و هیچ کشور دیگه هم در اروپا هم حقوق از اونها را ضمانت نکردن تا امروز.
درسته. ببینیم اولا اگر به هر حال به لحاظ استانداردهای حقوق بشر کشورهای آسیایی و مثلا منطقه ما را در نظر میگیریم، میبینیم که استانداردهای حقوق بشر اونگونه که باید در کشورهای غربی و اروپای غربی رعایت میشه در کشورهای منطقه رعایت نمیشه. یعنی کشورهای منطقه حتی به لحاظ استانداردهای حقوق بشری اون حقوق را که چه اعلامیه بین المللی حقوق بشر برای انسان به ماه و انسان در نظر گرفته است، در موارد حتی برای اتباع خودشان در نظر نمیگیره. پس بنابراین مسئله عدم رعایت به حقوق بشر ارتباط مستقیم داره با مسئله توسعه نیافتگی. هر جایی که توسعه نیافتگی باشد، هر جایی که آگاهی و آموزش کافی نباشد، هر جا که اساساً مسئله رفاه و آسایش نباشد، ما می‌بینیم که در اونجا مسئله تبعیض هست، مسئله ناروایی هست، مسئله عدم رعایت حقوق بشر هست، مسئله نقض حقوق بشر هست. بنابراین به صورت کلی میتوان گفت که اگر اتباع افغانستان و مهاجران افغانستان در کشورهای نزدیک همسایگان حقوقشان رعایت نمیشد، نه این که به خاطر اینکه اساساً شاید به خاطر یک تصمیم سیستماتیک باشه، یعنی اینا اساساً تصمیم گرفته باشد که باید حقوق اینها را الزاماً باید نقض کنند، بلکه به خاطر نبود استانداردهای بالای حقوق بشری است. ما می‌دانیم که به هر حال در مورد حقوق بشر دولت‌ها نگرش‌های مختلفی داره. برخی از کشورها اساساً حقوق بشر را می‌گویند حقوق بشر ورای قوانین، یعنی هر چه قوانین تصویب می‌شود باید در راستای حقوق بشر باشد و در چارچوب حقوق بشر، و هیچ چیزی، هیچ قانونی نمیتواند به گونه ای تصویب شود که حقوق بشر را تضییع بکنه یا نادیده اینگاره. ولی در کشورهای اسلامی اساسا این نگرش در مورد حقوق بشر نیست. یعنی در کشورهای اسلامی اساسا نگاه میکنند که کدام قوانین، کدام کنوانسیون، کدام در واقع معاهده اساسا با مفاد مفاد و اصول اسلامی سازگار هست و کدام یکی از اعلامیه‌ها یا کنوانسیون‌ها با مفاد و اصول حقوق اسلامی سازگار نیست. به همین خاطر است که در کشورهای اسلامی اساساً یک نوع بدبینی حتی در مورد حقوق بشر وجود داره. یعنی حتی برخی از نظریه پردازان، برخی از متخصصین، برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی و فلسفه اسلامی نسبت به حقوق بشر نگاه بدبینانه داره، مخصوصا اندیشمندان در واقع علمای اسلام که اونها اساسا میگه حقوق بشر یک دستاورد غربی هست و در مواردی با آموزه‌های اسلامی، با اصول اسلامی در تضاد است. بنابراین این بدبینی نسبت به حقوق بشر یکی از معضلاتی که علاوه بر این که کشورهای اسلامی را در جایگاه قرار میگن که اونها اونگونه که باید حقوق بشر را در مورد اتباع خودشان رعایت نکنند، در مورد مهاجرین هم رعایت نمی کنند. پس ما در کشورهای اسلامی نیاز داریم که حقوق بشر را آموزش بدهیم. یعنی حقوق بشر حقوقی هست که به هر حال آموزش او، آگاهی نسبت به او و آموختن او از ضروریات امروز زندگی است. اساسا اگر ما حقوق بشر را نداریم، در موارد گسترده ممکن حتی موجب نقض حقوق بشر شدیم، در موارد حتی حقوق خودمان نقض شد. پس بنابراین لازم است که کشورهای اسلامی حقوق بشر را به مثابه یک حقوق گرانسنگ و ارزشمند نگاه بکند و توجه کند که این حقوق در کشورهای اون، در کشورهای اونها آموزش داده شود، تا در پرتو این حقوق انسانها از مواهب و اصول اون بهره‌مند شود.
تشکر جناب آقای حسینی. در حال حاضر با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، قشروشان فکر با جوانان یکسره به فکر خارج شدن هستند، اما رفتن به کجا این مسئله دیگه است. برای اینکه کشورهای اروپایی هم که گفتن میپذیرن پناهجویان افغان، شمار از اونها در مقایسه با کسایی که میخواین از افغانستان خارج شون بسیار اندک است، و از طرف هم در کشورهای همسایه افغانستان رقمی که شما فرمودین حقوق از اونها کاملا رعایت نمیشه چنانچه باید. فعلا نسل جوان افغانستان روشن فکر در یک حالت سردرگمی و بی سرنوشتی به سر میبرن. نظر شما در مورد میخواستم.
ببینین از دیگر به قابل بررسی است. نخست ترک متخصصین، آموزش دیدگان و فرار مرزها برای یک کشور، برای کشور ما اصلا اگر مقایسه بکنیم یک فاجعه است. یعنی متخصصین و مرزها اساسا سرمایه های اصلی یک کشور است. ما میدونیم بسیار در جهان بسیار از کشورها و با توجه به این که منابعی نداره، اما با تکیه بر منابع انسانی، با توجه بر واقع نیروی متخصص ماهر، توانستن به توسعه دست پیدا بکنه و به اقتصادهای بزرگ نائل شود. افغانستان اما با توجه به این که در واقع یک کشور توسعه نیافته است، در این حالی که منابع مالی، منابع زیرزمینی فراوانی داره، ولی خب در واقع در گذشته آنگونه که باید نیروی متخصص ماهر نداشته و در نتیجه نتونسته از این منابع استفاده کنه. و الان هم میبینیم که فرار مغزها صورت میگیره و یعنی در واقع سرمایه مملکت داره گویا به باد میرود و مملکت همه چیز را از دست میدهد. پس بنابراین از جهت این که نیروی انسانی و نیروی متخصص ماهر سرمایه هر مملکت است و این برای و ترک اون باعث یک فاجعه است برای افغانستان هم بسیار گران تمام می شود، باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. که اگر این روان در واقع ادامه پیدا بکنه، ما می بینیم که به هر حال در هر پست تخصصی، در هر جایی که اینجا یک نیروی مسلکی و متخصص ضرورت هست، الزاماً یک آدمی که دانش لازم را ندارد باید گمارده شود و این برای کادر، برای کادر مدیریت، برای عرصه مدیریت یک خسارت سنگین است. اما برای این که از این فرار جلوگیری شود و برای این که به این نابسامانی پایان داده شود، دو کار میتواند انجام شود. نخستین کار این است که حکومت مستقر باید یک رسالت و یک مسئولیت را در قبال کشور خودش احساس بکنه و بداند که فرار مغزها برای کشور سنگین تمام میشه و باعث خسارت هست. در نتیجه باید فرار مغزها را علت‌یابی بکنه و اونها را کاتگوری بندی بکنه، بگه فرار مغزها به چی دلیل است. آیا فرار مغزها به خاطر نبود کار هست، خود باید کوشش بکنه که کار ایجاد بکنه. آیا به خاطر نبود شغل است، باید به اونها شغل بده. آیا به خاطر تبعید است، کوشش بکنه که برابری به وجود بیاره. آیا به خاطر مسائل مذهبی و فکری است، کوشش بکند که اطمینان بدهد که از طرف حکومت به اونها هیچ آسیبی، به اونها هیچ صدمه وارد نمی شود. ولی ما در می بینیم که در شرایط فعلی چنین نیست. عکسش هست در یکی از مثلا در یک مثال را که بخواهم برای شما بیان بکنم، این که افراد طالبان در این حالی که آموزش ندیده کوشش میکنه که سبک زندگی رو برای یک دکتری، برای یک ماستری، برای یک آموزشی دانشگاهی و فهمتونی آموزش بده که سبک زندگی تو چی گونه است. و این اصلا خیلی رنجاور است با این که تنزل مقام علم، مقام عالم هست که در قرآن هم در اونجا گفته که آیا میدانید که در واقع عالم با کسی که علم ندارد برابر نیستند. پس این حکومت مفتخر باید در این زمینه احساس مسئولیت کنه. علاوه بر اون سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند جهان که تا حالا با افغانستان کار کرده باید کوشش بکنه که تا امارت را و حکومت مستقر را قانع بکنه که یک رسالت تاریخی خودش را در این زمینه ایفا بکنه و علاوه بر این که کوشش بکنه که یک حکومت مستقر را که اطمینان را به مردم بازگرداند راهکارهای اساسی را برای جلوگیری از فرار نفس‌ها انجام بده. بنابراین تا یک راهکار عملی اطمینان بخش و اساسی ایجاد نشود صرفا با موعظه، صرفا با نصیحت فرار مغزها جلوگیری نمیشه. بنابراین طالبان خودش به تنهایی یعنی به عنوان یک حکومت میتواند یک رسالت خودش و مسئولیت خودشون در این زمینه ایفا بکنه و از فرار مغزها جلوگیری بکنه و باعث ترس و وحشت برای تحصیل کردگان نشود. و علاوه بر اون سازمان ملل و کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده، مثل کشورهای اروپایی و طالبان را اقناع بکنه و تحت فشار قرار بدهد که با دیگر طرفهای سیاسی مذاکره بکنه و اساسا اعتماد را و اطمینان را به مردم افغانستان به صورت کلی و به صورت جزئی به متخصصان اطمینان بدهد که کشور را ترک نکنند و افغانستان خانه مشترک ما هست و این خانه مشترک همه هست. این را در عمل ثابت بکنه. با شعار نمیشود در واقع نیروهای طالبان از یک طرف به صورت خودسرانه ایده را رگبار بکنه و از طرف دیگه بگن ما عفو عمومی اعلام کردیم.
بله، تشکر جناب آقای حسینی. همینم که شما فرمودین، بارها هم سخنگویان حکومت طالبان از جوانان و قشر ماهر و روشنفکر خواستن تا وطن ترک نکنن، چون بالاخره اونا هم این مسئله را متوجه شدن که به نیروی کاری تحصیل کرده و جوان و ماهر ضرورت دارن. اما در حال حاضر تا او زمان، تا وقتی که به گفته شما چنین اعتمادی در میان مردم کاشته نشه، خب مهاجرت ادامه داره و پناهجویی همچنان ادامه داره. و اما در چنین حالتی کسایی که مثلا پناه بردن به پاکستان و یا به ایران، شمار از اینا اخراج شدن، باید من فکر میکنم، میخواستم نظر شما رو ببینم که در چنین حالتی کشورها باید از برگرداندن اجباری پناهجویان خودداری کنن و چرا کسایی که شاید زندگیشان در خطر برده، شاید به شکلی از اشکال مورد خشونت و تهدید قرار گرفته بودن، نباید به اجبار چنین کاری صورت بگیره. و در این زمینه هم باید مثلا سازمان بین المللی مهاجرت IOM و یا دیگر نهادهای بین المللی عملا وارد فعالیت و وارد اقدام شوند. نظر شما را میخواستم.
کاملا درست است. ببینین کشورهای مثل ایران و پاکستان ظرفیت‌های فراوانی داره با توجه به جمعیت بزرگی که داره، برای این جذب چند صد هزار مهاجر در درون جمعیت خیلی بار سنگینی نیست. عرضم که نفسی میتونم من در واقع یک بار باشه، ولی با توجه به جمعیت، با توجه به بزرگی جمعیت، با توجه به امکانات، با توجه به ظرفیت‌هایی که این کشورها داره، برای این پناهوردن چند هزار پناهجو خیلی سنگینی نمی کنه. در نتیجه با توجه به شرایط موجود، با توجه به وضعیت موجود و با توجه به این که ما دارای اشتراک علاوه بر حقوق انسانی که یک حقوق ذاتی و سرناپذیر است، علاوه بر این ما دارای اشتراکات فرهنگی، زبانی، مذهبی و دینی هستیم و ما همسایه هستیم. در صورت یاد داشته باشیم که در 20 سال گذشته به نحوی از آنها همسایگان ما می توانستن یک نقش مثبت‌تر ایفا بکنه که بله. از وقوع چنین فاجعه و سکوت یک نظام جلوگیری بکنه. بنابراین اینا چنین کار را نکرده و الان که چنین اتفاق افتاده بر حال باید در واقع به نحوی از آنها پیامدهای اون را هم که پیامدهای انسانی هست تا حدود به جان بخره و با یک دیدی انسانی و اسلامی و عادلانه و همسایگانه به مهاجران نگاه بکنه و از برگرداندن اینها که در موارد برخ اونها جانشان در خطر از خودداری بکنه و مسلماً این روزها سپری میشه ولی بیادها باقی میمونه. بنابراین اون آنانی که در این شرایط چه همسایگان چه غیر همسایگان که در این شرایط بغرنج به دار مردم افغانستان میرسه قهرن از یاد مردم افغانستان این کمک ها و این مساعدت ها نخواهد رفت و اونها را همچنان در حافظه تاریخی خود حفظ خواهد کرد. پس بنابراین همسایه های ما وظیفه انسانی اسلامی و دینیشان ایجاد میکنه که در این شرایط تا اونجایی که امکان داره از برگرداندن مهاجم خودداری بکنه و جان اونها را در واقع نجات بده و یک مرهم کوچیکی بر زخم‌های بیشمار اونها بگذاره.
بله، و یک مسئله دیگه که در دقایق آخر برنامه هستیم هم شاید در پالوی هزاران ناگزیریه که شهروندان افغان مجبور به پناهندگی و فرار از کشورشان میکنه، یکی هم آیدیا و تبلیغات باغ‌های سرخ و سبز کشورهای غربی و کشورهای ثروتمند است که جوانان بیشتر به او رغبت دارند و فکر میکنند با رسیدن به اونجا همه چیز در اختیارشان قرار میگیره. چنانچه چند پیش من صحبتی داشتم با شماری از جوانانی که از افغانستان به ایالات متحده آمدند و در اینجا هیچ نوع بعد از اینکه البته بعد از یک مدت نگهداری شدن بود اونا رو به سرنوشت خودشان رها میکنند تا خودشان تلاش بکنند. یعنی کمک های عجیب و غریبی هم نیست. یعنی من میخواستم بگویم که نظر شما رو هم بگیرم که بعضن هم شماره کسایی که خب عملا مورد خشونت و تهدید قرار ندارن به سبب تبلیغات و نشان دادن بازها اغواهای باغهای سرخ و سبز هم از کشورشان فرار میکنن. درست است؟
کاملا موافق هم. ببینیم در جامعه در آمریکا و اروپای غربی به هر حال بیشتر بر این نیستن کسایی که اونجا مهاجرت میکنن با مشکلات عدیده رو به رو هستن، از این بر این که به لحاظ فرهنگی در یک دیوانگی قرار میگیره و نسل اول به هیچ وجه خودشان رو نمیتواند تصدیق بدهد، از این بر اون باید بعد از این که در واقع بعد از یک مدت نگهداری باید کار بکنه و کارهای شاقی را باید انجام بده. بله. یعنی در موارد ممکنی یک نفر در افغانستان استاد دانشگاه باشه، به هر حال برای خودش یک شأن داشته باشه، یک شرکتی داشته باشه، ولی در اونجا ممکنه راننده یک اتوبوس باشه، راننده یک تاکسی باشه. بنابراین این یک کاملا مسلم است که در اونجا زندگی دشوارهای خاص خودش را داره. هیچ جا وطن آدم نمیشه. آدم در وطن خودش اگر یک روستا هم داشته باشه اونجا یک پادشاه کوچیک است برای که آبش متعلق به خود آدمش، خود آدم هست، زمینش، رودخانه است، رودخانه‌اش، دریاچه‌اش، چشمه‌اش، همش متعلق به خود آدم. ولی شما در غرب هست، در سرزمینی عجیب که میری به هر حال اونجا آدمی غریبی هستی، آدمی که باید برای امرار معاشت، برای اینکه زندگیت رو بچرخونی شب و روز باید کار بکنی و کار سخت هم در واقع انجام بدی. این هم کاملا مسلم است که اونجا همه چی فراهم نیست که شما فقط بخوابی و بالاخره خوش بگذرانی و بر پول برای شما مثل پارو در واقع بیاید.
بله بله، این چنین است زندگی واقعی در کشورهای ثروتمند که در اونجا هم رقمی که در آغاز شما فرمودین از حقوق بشر، حقوق طبیعی هر پناهجو با خاطر کثرت پناهجویان که نه تنها از افغانستان از کشورهای مختلف سرازیر اروپا شدن، از این حقوق خبر نیست و سختگیری های بیشمار هم فرارایشان هستند. برنامه دمیده به پایان میرسه. جناب آقای جواد سجادی حسینی، دلیگر مسائل سیاسی و اجتماعی، به نهایت تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. شب و روز خوشی برای شما آرزو داریم.
سلامت باشید.
تشکر. شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز در همین جا به پایان می‌رسه. تا برنامه دیگر که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو می‌کنم. چند از بعد برنامه استاد صدای شما